بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. وعده داده بودیم که این جلسه در فصل هفتم وارد بشیم و واردم میشیم انشاءالله، ولی چند نکته بسیار مهم و اساسی از فصل قبل به ذهنم آمد که باید مطرح کنیم، حتما ضروری هست. اگرچه که واقعا چهار جلسه گذشته در ارتباط با موضوعی که مطرح شد تا حدی کفایته، ولی بعضی مطالب ضروری هست که مطرح بشه، بعضی مطالب هم دیگه مطرحش نمی کنیم فعلا تا وقتش برسه انشاءالله. و اون این هستش که اون نکته که مطرحش نمی کنیم فقط در حد عنوان که آیا ضوابطی وجود داره که ما بتوانیم مثلا اگر ضمیر جمع رو بردیم تا ائمه، تا شیعیان هم بیاریم یا نه. این باز یعنی ادامه دادن اون سلسله نورانی در کمالات توحیدی، ادامه دادنش از توحید تا اهل بیت و از اهل بیت تا شیعیان و مؤمنین، این شدنی هست یا نیست، به چه نوع، با چه کیفیت، و بحث مفصلی اونجا چون داره، چون حداقل 10 جلسه فقط ضوابط بحث شناخت مؤمن و شناخت شیعه و جایگاه شیعه در عالم که آیا اینها اصلا در تکوین عالم مؤثرن نیستن، در تشریع عالم مؤثر هستن نیستن، جایگاهشون در مبدأ عالم کجاست، در منتهای عالم کجاست، بحث مفصل شیعه شناسی داره، اون بحث رو وارد نمیشیم. پس ما اصلا وارد این جهت نشدیم، ولی در ارتباط با همون مواردی که مطرح کردیم که گفتیم فصل قبلی و فصل بعدی که میشه فصل هفتم، یعنی فصل ششم و هفتم که هفتم رو انشالله امروز وارد میشیم، گفتیم محورش صفات فعلیه است دیگه، درسته؟ یادم رفت که من برای این موضوعی که گفتیم صفات فعلیه است شاهدش رو بیان بکنیم از روایات، مطلب رو خوندیم، توضیحش هم دادیم، اما شاهدش رو بیان نکردیم. چرا ما گفتیم محور فصل شش و فصل هفت صفات فعلیه است؟ اون حدیثی که از احتجاج خوندیم و مرحوم فتونی هم آورده در فصل هفتم میاره، اگه خاطر شریفتون باشه، امام فرمود و ان فعلهم فعله. این عبارت خیلی کلیدی بود. در چند جا اهل بیت اون آیات توحیدی را که در ارتباط با خداوند بود و جریان فعل خدا بود، ائمه بردن در معنای فعل خدا، نه ذات خدا. صحبت از ذات خدا نیست. حتی در اون آیه‌ای که هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، در آسمان اله هست، در زمین اله هست، موضوع حضرت فرمود فعل خداست، استیلاء اومناست. غرضم این هست که تصریح امام به بحث فعلهو، فعل خدا، این تصریح به این که اصلا موضوع این مطالب در ارتباط با صفات فعلیه هست، هر آن چه مربوط به فعل خداست یا به تعبیر تجلی خداست یا ظهور و بروز خداوند هست، این مربوط به مقامات اهل بیت می شود و در ارتباط با اولیاء الله و امناء الله مطرح است و مرتبط است. شاهد دیگری که در همون حدیث بود، امام فرمود که استیلاء امنائهی بالقدرت التي رکبها فیهم. اگر یادتون نیست حدیث اشکال نداره، ولی حالا اینا متن حدیث است، این حدیث خوندیم. امام فرمود بالقدرت التي رکبها فیهم، خداوند مرکب کرده از، ترکیب کرده از حقیقت اولیا و امنای خودش را با قدرتش. خب قدرت خدا، ما میدونیم خداوند دو قدرت داره، یک قدرت، قدرت ذاتی خداست، اون که با کسی ترکیب نمیشه، که ذات خدا که با مخلوق خودش که ترکیب نمیشود. پس این کدوم قدرت هست؟ این قدرت فعلی هست. قدرت فعلی چیست؟ قدرت فعلی مبدأ صفات فعلی است، یعنی مبدأ فاعلیت فاعل قدرت فاعل هست. اگر فردی خالی از قدرت محض باشه، هیچ فعلی ازش سر نمیزند و فعل هر کسی به اندازه قدرت اوست. لذا نفرمودن بالعلم الذی رکبه فیهم، مثلا خداوند اولیا و امنای خودش را مسلط کرده، استیلا داده، ولایت داده بر کل مخلوقات به واسطه علمی که در اونها قرار داده. نه، امام فرمود به قدرتی که در اونها قرار داده. یعنی تعبیر ان فعلهم فعله که الان چند دقیقه قبل مطرح کردم با این تعبیر بالقدرت التي رکبها فیهم، اینها هر دو شاهد واضحی است بر اینکه کل نظام این فصل 6 و فصل 7 و ضمایر جمع و مفرد که در ارتباط با توحید هست و مربوط به صفات فعلیه خداوند هست، این در ارتباط با اهل بیت هست، یعنی محل ظهورش در عالم اهل بیت هست. خب این هم یک نکته خیلی کوتاه داریم میگیم عبور میکنیم. پس بنابراین در نهایت نتیجه اون سه تا آیه ای که اون زندیق سوال کرد معناش چی میشه؟ هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. قدر این نکات رو بدونید چون واقعا چی عرض کنم در کتاب ها نیست، یعنی من ندیدم، کم هست، کم گفته میشه. دقت بکنید. پس معنا، حالا قاعده رو گفتیم تمام شد، حالا برمیگردیم به اون سه آیه. هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، خدا خدایی است که در آسمان اله است و در زمین اله است. با توجه به این نکاتی که در ارتباط با صفات فعلیه گفتیم، معنای آیه چی میشه؟ هو الذی فی السماء یظهر فعله و فی الارض یظهر فعله. خدا خدایی است که فعلش را هم در آسمان آشکار میکند هم در زمین آشکار میکند. خب ربطش به اولیاء الله چیست؟ محل ظهور اون افعال اولیاء الله هستند. ید خداوند، ید باسطه خداوند اولیاء الله هستند. یا اون آیه کریمه دیگه ای که مثلا فرمود، مثلا نحنو اقرب و الیکم مثلا من حبل الورید، ما از رگ گردن به شما نزدیکتریم. ما ضمیر جمع دیگه، متکلم مع الغیره. ما از رگ گردن به شما نزدیکتریم یعنی چی؟ یعنی احاطه فعلی ما، قدرت ما، نفوذ ما، تصرف ما، ولایت ما به شما از رگ گردنت نزدیکتره. یعنی نزدیکترین اسباب در وجودت یا کنار تو حتی اگر باشد، مثلا آتش باشه، اصلا تو رو بندازن وسط آتش، باز فعل ما به تو از آتش نزدیکتره، میتونیم کاری بکنیم آتش تو رو نسوزانه. پس ما به شما نزدیکتریم از رگ گردن، یعنی فعل ما، تعلق فعل ما به تو نزدیکتره از هر آنچه که فکر بکنی. خب این فعل مظهرش کجاست؟ امام است. توجه فرمودید معنای آیه با توجه به صفات فعلیه معنا میشه کلا. این هم یک مطلب. مطلب بعدی که در ارتباط با نکاتی که بیان کردیم و حتما مربوط به فصل هفتم هم هست، بحث مخصوصا مقدمه است برای فصل هفتم که میخوایم امروز واردش بشیم ان شاء الله، این هست که اگر کسی این مبنا رو بپذیره که مثلا خداوند تبارک و تعالی صفاتی دارد، خیلی خوب، صفات ذات، صفات فعل. میگیم صفات ذات چی است؟ صفات ذات عین ذات است. هیچ اون که باش صحبتی در صفات ذاتی ما نداریم. مرحوم علامه مجلسی تعبیر مهمی داشتن دیگه. فرمود ما در صفات ذاتی صحبت نمی کنیم چون صحبت در صفات ذاتی از این جهت که صفات ذات عین ذات است برگشت میکند به صحبت در ذات خدا. و در اخبار متعدد نهی شدیم از صحبت کردن در مورد ذات خدا. پس چون صفات ذاتی هم عین ذات خداست، ما تفکر و صحبت در ارتباط با صفات ذاتی هم نمی کنیم. این صفات ذاتی ها رو بذارید کنار، میایم در صفات فعلیه. سوال، صفات فعلیه موجود است یا معدوم؟ موجود است. شیء است یا لا شیء است؟ شیء است. مخلوق خدا هست یا نیست؟ قطعا مخلوق خدا هست. این صفات فعلیه ای که خداوند به خودش منسوب کرده یعنی عین ذات خداست؟ نه. اراده خدا ذات خداست؟ نه. تکلم خدا ذات خداست؟ خیر. قدرت وصفیه و قدرت فعلیه خدا عین ذات خداست؟ نه. که در دعای سحر داریم بالقدرت التي استتلت بها على مثلا کل شیء و کل قدرتک مثلا مستطیله. همه قدرت های تو، همه قدرت ها کدوم است؟ قدرت ذاتی که نیست که. این قدرت، قدرت فعلی است. قدرت فعلی خداوند تبارک و تعالی، اراده خداوند که فعل خداست، خدمت شما عرض کنم مشیت خداوند، از صفات فعلیه دیگه بگید، احیاء خداوند، اماته خداوند، کارهایی که خداوند انجام، تکلم خداوند، اینا نصوص روایات داریم، اینا مخلوق خداست، درسته؟ حالا که اینها مخلوق خداست، اگر کسی این مبنا رو پذیرفت که اینها مخلوق خداست و واقعا تحقق خارجی و بیرونی داره، حالا صحبت در این جود خدا، مثلا جود خدا، حالا من هم جواد هستم، یعنی من به خداوند توسل میکنم، به اهل بیت توسل میکنم، میگم خدایا مرا جواد بگردان، خدایا بخل را از وجود من بیرون ببر، خدا میفرماد باشه، من دعای تو مستجاب شد، تو جواد شدی. سوال اینه که این جودی که در تو هست از کجا آمده؟ ربطی به جود خدا که صفت فعل خداست و مخلوق خداست دارد یا ندارد؟ درست شد؟ پس صفات کمالیه‌ای که در من هست، در شما هست، در هر موجودی هست، ارتباطش با صفات ذات خدا چی هست؟ بینونت کامل دارن، هیچ ربطی ندارن. لیس کمثل ایشه، هیچ چیز شبیه خدا نیست. اما صفاتی که کمالیه که در شما هست نسبت به صفات فعلیه خداوند تبارک و تعالی چه خصوصیتی دارد؟ مظهری هست از صفت فعلی خدا. یعنی خداوند تبارک و تعالی مثلا عظمت دارد. عظمت خدا یعنی ذات خدا یا مخلوق خداست؟ عظمت خدا مخلوق خداست. عظمت خدا خودش مخلوق خداست، در مخلوقات عظمت یافت می شود. از اون عظمتی که در مخلوقات می بینیم ما پی می بریم که خدایی داریم که این عظمت ها رو آفریده، نه اینکه خدایی که از جنس این عظمت ها عظیمه، مثل این عظمت ها عظمت دارد. خیلی اینا مطالب مهمه ها. وقتی میگیم آقا خلق عظیم، این خلق عظیم نه یعنی که ذات خدا عظیم است از این سن، مثلا این خلق 1000 عظیمه، خدا 1001 عظیمه، یا اینها 1000 عظیمه، خدا مثلا 1 میلیارد عظیمه. از یک سنخ که نیست که، عظمت ذاتی خدا با عظمت در مخلوقات از یک سنخ نیست، از یک سنخ نیست، شبیه نیست. لیس لیس کم مثل شیء. پس شمایی که خداوند فرموده من مؤمن را از نور عظمت و جلال خودم آفریدم، یعنی در مؤمن از نور عظمت من خدا هست. مؤمنی که مؤمن باشه، عظیم القدر باشه، واقعا جلیل الشأن باشه، مثلا من مؤمن را از نور کبریای خودم آفریدم، من مؤمن را از نور بهای خودم آفریدم، من مؤمن را از جلال خودم آفریدم، زیبایی مؤمن را و باطنش را از زیبایی جمال خودم آفریدم. این جمال، جلال، عظمت، کبریایی که مؤمن از اونها آفریده شده، اینا ذات خداست؟ نه، اینا چی هست پس؟ اینا صفات فعلیه خداست و مخلوق خدا هست. خب حالا اگر من پذیرفتم که من میتوانم، یا هر مخلوقی موجودی، ائمه، انبیا، ملائکه، هر مخلوق میتواند به اندازه سعه وجودی خودش و اندازه که قابلیت به خداوند نشون بده، میشود که این موجود در حد خودش مظهری بشود برای تجلی یک صفت از صفات خدا، صفات فعلیه خدا. و این شرک نیست و این کفر نیست و این غلو نیست و این باطل نیست، اگر اینها رو بپذیر فردی. حالا اگر در یک صفت شما این رو بپذیر، در یک صفت، یعنی فقط جود رو در نظر بگیری، بتونی این کار رو انجام بده، بگی جودی که در من هست از جود خداست، عظمتی که در من هست از عظمت خداست، ابهتی که در من هست از ابهت خداست، کبریایی که در من هست از کبریای خداست، همثال اینطور امور. اگر اینها رو پذیرفتی در یک صفت، اگر شرک نبود، در دو صفت هم شرک نیست، در سه صفت هم شرک نیست، یعنی دیگه می شود که در مخلوقات مخلوقی باشد که مظهر باشد برای آشکاری همه صفات فعلیه خدا، از قدرت فعلی خدا، علم فعلی خدا، مشیت خداوند، تکلم خداوند، اجرای افعال خداوند، جود خداوند، کرم خداوند، رحمت رحمانیه، رحمت رحیمیه، قیاس المستقیسینی و امثال تمام این اسمایی که در جوشن کبیر آمده. تا اینجا درست شد؟ رحمانیت، رحیمیت و سایر صفات. می شود خداوند موجودی بیافریند که اون موجود مظهر باشد برای تجلی جمیع صفات فعلیه خداوند، بدون که شرکی لازم بیاد، کفری لازم بیاد و هیچ چیزی، تفویضی لازم بیاد، همونطور که در یک صفت می شد، در همه صفات بشه. حالا الله چیست؟ الله، خود بزرگان هم گفتن، زیاد نقش در کلمات علما، الله دو معنا داره. یه وقتی شما میگی الله، منظورت یک لفظی هست برای اشاره به حق ذات خدا، اونو کار نداری، اون اشاره به ذات خداست، کاری نداری. اما یه میگی الله و منظورت اون تعابیری که در کلمات هم حکما هست، هم عرفا هست، هم متکلمین هست، هم مفسرین هست، هم محدثین هست، گفتن الله اسم جامع جمیع صفات هست. اسم جامع جمیع صفات، این تعبیر که یعنی الله، اشاره دارد به یک حقیقتی که اون حقیقت جامع جمیع صفات هست. خب حالا الله بزنید رو الله، حساسیت هست بذارید کنار، میگیم آقا مثلا قدرت، میگه امام مظهر قدرت خداست. خب جلال، مظهر جلال خداست، اینا شرک نیست، کفر نیست. حالا اگه جامع همه اینها باشه، میخوایم اشاره کنیم به یک مقامی از مقامات امام و کمالی از کمالات امام، از نور امام به یک کمالش میخوایم اشاره کنیم، با یک کلمه میخوایم جامعیت کل اون صفات رو بگیم که امام، نور امام، حقیقت امام، جامع جمیع صفات فعلیه خداست. چه تعبیری به کار ببریم؟ میگه الله. یعنی ما دو الوهیت داریم، یک الوهیت فعلیه ظاهریه ظهوریه، ظاهریه نه ظهوریه، یک الوهیت ذاتیه، مثل که علم ذاتی داریم، علم فعلی داریم، قدرت ذاتی داریم، قدرت فعلی داریم، عظمت ذاتی داریم، عظمت فعلی داریم. اگر میگویی الله و مقصودت از الله حق ذات خداست، اون کاری نداریم، اون تمام خداست، هیچ. اما اگر الله را داری بیان میکنی برای این که ای کسی که به مشکل خوردی رو کن به الله، الله یعنی رو کن به کسی که چیکار کنه، دستتو بگیره، یعنی اشاره به فعل داری، میگی الله، اما منظورت از الله قیاس المستقیسینه، میگویی الله، اما منظورت از الله جواده، منظورت از الله کریمه. یعنی الله رو که باز میکنی عملا همون صفات فعلیه رو داری اراده میکنی، که ائمه علیهم السلام در چندین روایت وقتی کلمه الله رو خود اهل بیت توضیح دادن به صفات فعلیه توضیح دادن. لذا اگر میگیم ائمه مظهر الوهیت خدا هستن، الیاذ بالله، اصلا منظور ما نیست سر سوزنی که، یعنی اهل بیت مظهر ذات خدا هستن. اصلا ذات خدا مظهر بردار نیست، ذات خدا تجلی بردار نیست، ذات خدا از خفا به آشکارا بیا، از آشکارا به خفا برو نیست، ذات خدا از سنخ و جنس خلق نیست. پس مراد چیز که اهل بیت مظهر الوهیت خدا هستن، یعنی الوهیت فعلیه، یعنی اون جایی که اون مقامی که همه ما قائلیم که خداوند اراده میکند خلق میکند، اراده میکند رزق میدهد، اراده میکند حیات میدهد، اراده میکند میمیراند، اراده میکند جود میکند، اراده میکند دستگیری میکند، اراده میکند بالا میبرد پایین میآورد، هدایت میکند گمراه میکند، همه اراده های خداوند، مجموع این اراده های خداوند تحت عنوان الوهیت به معنای فعلی، یعنی آشکار شدن صفات فعلیه خداوند به تناسب اون متعلقی که میخواد به اون متعلق بگیرد. یعنی وقت خداوند میخواد فعلش تعلق بگیره به ایجاد فرزند برای شما، میشه خالق، خالق فعلی نه خالق ذاتی، چون بس خالق و رازق هم همین داستانا رو داره. آقا اهل بیت فهمیدن خالق و رازق نیستیم ما، بله منظور خالق و رازق ذاتیه، ما خدا حق خدا، چون مردم و در ادبیات دینی هست خالق کی هست؟ خدا. به شکی هست در این مطلب؟ شکی نیست، ضروریات قطعیات خالق خداست. اما این خالقیت را خداوند وقتی میخواهد اجرا بکند، در مقام اجرا میشود خدا دستی برای خودش قرار بده و از طریق اون دست بیافریند، یا رزق بدهد، یا حیات بدهد، یا ممات، یا سایر فعل ها. گفتم مثل جود، شما میگه خالقیت میترسید، خالقیت رو بذار کنار، جود، در جود شرکه؟ این که خداوند به واسطه امام دستگیری از کسی بکند، گره گشایی از کسی کند، چرکه؟ امام را مظهر قیاس المستغیثینی خود قرار بدهد، امام را مظهر لا اشغل و شأن و ننشأن قرار بدهد، لا اشغل و سمع و ننسمع، مثلا اذن الله گوش خداست، خداوند آفریده همه چیز رو میشنوه در آن وقت. خب این مشکلی داره؟ نه. شما میخوای بگی یعنی همونطور که خدا سمیعه، امام هم سمیعه، الیاذ بالله، اصلا خداوند با خلق مقایسه نمیشود. سمیعیت ذاتی خدا که همون علم ذاتی خداست اصلا در مخلوقات آشکار نمیشود، ولیکن در مخلوقات قرار داده از موجودی را به غایت شریف و به غایت کامل که او کل صداها را میشنود. به اون گفته این سمع من است در خلق برای خلق، اینو باید با 4 جلسه گذشته گوش بده هر کی گوش میده، او سمع من است، او بصر من است، او دست من است، درست شد؟ جامع این صفات اسمش میشه الوهیت، یعنی خدایی که در مقام فعلش آشکار شد برای دستگیری، در مقام فعلش نمیدونم جود کرد، در مقام فعلش خلق کرد، رزق داد و هر چیزی. این میشود معنای الوهیت. پس اهل بیت که میگیم آقا مظهر همه صفات و اسماء خدا هستند، این همان معنای الوهیت است. لذا فرمودن در باطن خیلی وقتا الله مراد امامه. حالا میرسیم به روایاتش، مراد از رب امامه. حالا رب با الله متفاوته، توجه دارم، ولی که گفتن آقا مراد از رب کی است؟ امام است. مراد از الله امام است. مراد از نمیدونم رحمان در باطن رحیم امام است. مراد از هو در بعضی از امام است. اما در همین ها، در همین آیاتی که گفتم الان چند تا که حالا خواهیم خوند، اگر به هر دلیلی، به هر شکلی، به هر قرینه‌ای کسی مرادش این باشه که آقا من الان میگم الله، مرادم حق ذات خداست، امام نیست، این میشه معنای ظاهری، میشه معنای ظاهر آیه. مراد از الله کیست؟ الله لا اله الا هو الحی القیوم، یعنی ذات خدا، یعنی ذات خدا، این معنای ظاهره. در باطن میریم، حالا میگیم شما گفتی الله لا اله الا هو الحی القیوم، میخواستی چه چیز رو از الله بفهمی که این شهادت رو دادی؟ خدا به تو تعلیم داده آیت الکرسی رو بخونی برای چی؟ که اقرار کنی خدا حی است. یعنی چی اقرار کنی خدا حی است؟ یعنی قیوم است. یعنی چی قیوم است؟ یعنی در کار است، در فعل است. خب چطور فعل خدا آشکار میشه؟ از طریق اون انوار. یعنی باز الله در مقام آشکاری، که به محض اینکه وارد مقام تجلی آشکاری فعل خدا میشوی، که خدا عالم را آفرید، خدا عالم را به پا داشت، خدا عالم را حفظ میکند، خداوند حیات را به عالم پمپاژ میکند، شارژ میکنه عالم را، حیات میده به اشیاء عالم، شعور میدهد، علم میدهد، نور میدهد، میگه خدا منور است. منور یعنی چی؟ یعنی کاری داره خدا میکنه دیگه. خدا نور است یعنی منور است. این مطلب رو تعبیر میشه ازش به جامعیت اهل بیت در مظهریت جمیع اسماء و صفات پروردگار، از این تعبیر میشه به الوهیت. این الوهیت فعلی است. الوهیت فعلی یعنی تمام افعال خداوند تبارک و تعالی از یک محل آشکار میشود. اینجا است که در باطن مراد از الله امام میشود، یعنی نور امام. حالا در عالم ظاهر هم بله جسم امام، ولی چون در عالم ظاهر غلبه در جسم امام به محدودیت هست، اطلاق الله کردن به امام غلط هست. ولی بعد اینکه از دنیا رفت، یا اگر کسی اهل معرفت هست میگه آقا من زیارت کنی چه در حیاتم چه بعد از فوتم، خدا را زیارت کردی. آقا چرا خدا را زیارت کنم؟ شما که خدا نیستی که. میگه هر آنچه از خدا میخوایی به واسطه من به تو میرسه، از طریق من به تو میرسه. درست شد؟ پس تو صفات خدا را در من ببین، از من ببین، نه ذات خدا را، صفات فعلیه خدا را. لذا زیارت من میشه زیارت خدا. این جامع و کلی و در ارتباط با نکاتی که در جلسات گذشته بیان شد که مقدمه می شود برای ورود به فصل آینده که فصل هفتم هست. حالا می رسیم به فصل هفتم. تعبیر مرحوم فتونی رو در عنوان ببینید که بارها تأکید کردم خدمت عزیزان، گفتم اون عنوان و اون تیتری که یک عالمی مثل مرحوم کلینی، مثل مرحوم صفار، مثل مرحوم علامه مجلسی، مثل شیخ الرعاملی مثلا و مثل مرحوم فتونی و هر بزرگی، اون عنوانی که در اول یک فصل میزنه، اون برداشت نهایی خودش از مجموعه روایات و بلکه مجموعه اون نظام فکریش هست، یعنی در مسائل توحیدی و غیره. ایشون اینطور بیان میکنه، میگه فصل هفتم فی بیان ما یظهر من الاخبار، در بیان آنچه که ظاهر میشود از احادیث. چه چیزی ظاهر میشود؟ من اطلاق لفظ الجلاله، اطلاق لفظ الله، و الاله و لفظ اله، و رب و لفظ رب، به حسب بطن القرآن و تأویله علی الامام. لفظ الله، لفظ اله، لفظ رب به حسب باطن قرآن و تأویل قرآن اطلاق می شود بر امام. فی مواضع عدیده، در مواضع متعددی. این فی مواضع عدیده جبران ضعف سند بعضی روایات رو میکنه. آقا این روایت سندش فلان است، اون روایت کتابش مثلا کتاب بورسی هست، مناقب ابن شهرآشوب است. خب این از بصایر درجات میاریم، از کافی میاریم، از غیره میاریم. ضمن اینکه گفتم این فصل مقدمش فصل 6 بود، یعنی کسی که فصل 6 رو خوب فهمیده باشه اصلا راهی غیر از این باقی نمیماند، اصلا راهی غیر از این وجود ندارد. اگه مطالب رو خوب انسان بفهمه، مطلب از همین قراره. بل هاکذا حال و بعض الزمائر الراجع به حسب التنزیل الیه، ایشون میگه حتی بعضی از زمایر و ضمیرهای قرآنی که به حسب ظاهر رجوع به خداوند میکنه، مثل انت، مثل هو، مثل نحنو، اینها مراد در به حسب باطن امام هست. و ان من تعویل ما نسبه الله الى نفسه به اضافته الى هذه الالفاظ من العباده والاطاعه والمعرفه والرضا والسخط والصبر والمخالفه والغنا والفقر الى غير ذلك مما سياتي في المقاله الاتيه. حتی میگه جاهایی که تأویل می شود، مواردی که خدا به خودش نسبت داده بر اساس این کلمات، عبادت من، اطاعت من، معرفت من، رضایت من، سخط من، فحش دادن به من، مخالفت با من. خدا غنیست، خدا فقیر است، خدا را بپرستید، خدا را اطاعت کنید، خدا را معرفت داشته باشید، خدا راضی شد، خدا غضبناک شد. این ان الله فقیر، قالوا ان الله فقیر، حالا میرسیم به روایاتش. این عین کلماتی که ایشون آورده همه از روایات برداشت کرده، یعنی خود این کلمات هر کدوم روایتی داره. میگه این کلمات که به حسب ظاهر به خداوند برمیگرده در قرآن، که واقعا اعبد الله یعنی اعبد الله، واقعا یعنی خدا رو عبادت کنید، ولی به حسب باطن یعنی چی؟ یعنی اطیعوا الامام، یعنی جلوی امام تواضع کامل داشته باشید، کامل منفعل باشید. الله ظاهر به حساب ظاهر عبادت، عبادت به اون معنی حق پرستش خداست. اما به حساب باطن چی میشه این؟ این آیه عبد الله، عبد الله اطیعوا الامام، اطیعوا رسول الله رو، امثال اینها. بعضی حالا اینجا مطلبی مطرح میکنن، میگن پس اطیعوا الله و اطیعوا الرسول یعنی چی؟ اون اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اینها همه به حسب ظاهر همون هست. الله یعنی خدا، رسول یعنی رسول، اولی الامر یعنی ائمه. به حسب باطن چی میشه؟ الله را اطاعت کنی یعنی رسول الله را اطاعت کنی. رسول الله را اطاعت کنید یعنی چی؟ این هم میتواند مجدد تأکید جمله قبل باشد، دو مرتبه داره میفهمد رسول الله را تأکید کنید. هم میتواند اینجا در باطن مراد از رسول الله امام باشه که نفس رسوله، و بعد مراد از اولی الامر باز شیعیان، علما، فقها، مراجع، بزرگانی هستن که بر شما واجب اطاعتشون کنید. یعنی وقتی وارد باطن میشیم قواعدش هم تغییر میکنین که بگن آقا به حسب باطن الله ائمه، پس اونجایی که هم الله داره هم رسول الله چی؟ خب اونم باطنش عوض میشه دیگه. وقتی الله باطنش رو رسول الله، خب رسول الله باطنش میشه امام. مشکل خاصی نداره. بعضی نمیخوان بپذیرن مطلب رو، یعنی دنبال بهانه میگن. آقا بهانه که به ذهنت میاد، سوالی که به ذهنت میاد، خودت یه قدر فکر بکن جوابش هم تو ذهنت میاد، فکر کن شاید جوابی داشته باشه حرف من. الا غیر ذالک مما سیأتی فی المقالات الاتیه. خب ما یتعلق بالامام، اینا همه متعلق میشود به حسب باطن به امام، که متابعتهی مثل متابعت امام، و اقامتهی اقامه امام، اطاعت امام، معرفت امام، رضایت امام، سخط امام، سب امام، اذیت امام، غنای امام، فقر امام و نحو ذالک مثل اینها. و همچنین خواهد آمد در تأویل کلمه آلهه، یعنی بعد از اینکه مقدمات تمام شد در اون قسمت کلمات که رسیدیم، یکی از کلمات کلمه آلهه هست و کلمه ارباب و کلمه انداد و امثال اینها. آلهه کلمه مثبتی یا منفی؟ منفیه، جمع دیگه، در مقابل الهه. ارباب مثبتی یا منفی؟ منفیه. ارباب من دون الله، ارباب من دون الله. انداد من الناس من اتخذ من دون الله اندادا، اینها را میگه اینجا را برو نگاه کن روایات رو، ما اینجا نمیاریم، تو اون کلمات میگه برو نگاه کن. اونجا تعویل شده به حسب ظاهر به حسب باطن به خلفای جور، به خلفای جور و ائمه زلال و عبادت اونها به اطاعت اونها. یعنی عبادت ارباب، اطاعت، عبادت انداد، عبادت شیطان، عبادت آلهه تأویل شده در روایت اهل بیت به اطاعت خلفای جور. میگه ببین چقدر حدیث هست، چند تا حدیث باید بیاد برای یک مطلب تا یک مطلبی رو ثابت کنه. پس در طرف مثبتش کلمات مربوط به توحید، در باطن میشه ائمه حق. به حسب باطن کلمات توحیدی شرکی، یعنی در وادی توحید ولی مشرکانه و کفر، اینا باز میشه کی؟ میشه خلفای جور. حالا سر مطلب چیز، یک جمله هم در سرش بگم بعد بریم در ادامه، چون ایشون در سرش شاید توضیح نداده، اونطور که یادم از قدیم این مطلب رو توضیح نمیده. سرش اینه، همین نکته صفات فعلی است. شما خدا رو قبول داری؟ بله. خب خدا رو قبول داری یعنی چی دقیقاً؟ یعنی دقت بفرمایید خواهش می‌کنم، خدا رو قبول داری و اعتقاد داری یعنی چی قبول داری؟ یعنی خدا هست تمام؟ فقط همین که خدا هست دیگه تمامه؟ خدا حاکم بر تو هست یا نیست؟ مالک تو هست یا نیست؟ دهنده و گیرنده هست یا نیست؟ به پادارنده تو هست یا نیست؟ ادامه دهنده حیات تو هست یا نیست؟ هدایت و زلالت به دست او هست یا نیست؟ ها؟ تمام اینا میاد تو صفات فعلیه دیگه. پس من خدایی را قبول دارم بدون دین، بدون شریعت، بدون قانون گذاری، خدایی که حکم نکنه، خدایی که دستور نده. این خدا رو ما قبول داریم؟ نه. ما خدایی رو قبول داریم که دین داره، دستور داره، حرف داره، امر داره، نهی داره. اینها تمام میشه فعل، تمام میشه ظهور، تمام میشه تجلی، تمام این موارد. و گفتیم مسارش کی است؟ ائمه، ائمه هستن. لذا اعتقاد به صرف تنهای وجود خدا بدون صفات فعلیه کسی اعتقاد نداره. هیچ مسلمانی به چنین خدایی اعتقاد نداره. خدایی که فعل نداره، خدایی که کردن، انجام دادن نداره، ظهور و تجلی نداره، دخالتی در زندگی ما و اینها نداره، همچه خدایی قبول نداریم. ما خدایی قبول داریم دین داره. خب مظهر دین کی از مظهر شریعت، مظهر رضا و غضب خدایی که نه رضایت داره نه غضب میشه، خدایی که خونسای نسبت به اینکه تو انجام بده انجام نده، گناه معصیت، خدایی که بهشت و جهنم نداره، غضب نداره، رحمت نداره، جایزه نداره، عذاب نداره، همچه خدایی که از قائل نیست، خدایی که انبیا آوردن، خدایی که قرآن معرفی کرده، این صفات فعلیه رو هم داره. خب مظهر این صفات فعلیه کیست؟ آشکار کننده این صفات فعلیه کیست؟ بیان کننده این صفات فعلیه کیست؟ فرق میکنه بیان کننده، مبین. خدا به چه طریق به تو میرساند که من چه چیز را دوست دارم چه چیز را دوست ندارم؟ خدا به چه طریق به تو میرساند که این کار به مصلحت توست این کار به ضرر توست؟ تمام اینا میاد در خلفای خدا، میاد در امنای خدا. السلام علیک یا امین الله فی عرضه. امین بر چی؟ امین بر تمام اسماء و صفات، امین بر اجرای تمام فیوضات. امین خدا هستی، حاکم هستی، مصدر شریعت هستی، اظهار کننده امور خدا هستی، مدبر امور هستی، ولایت بر امور داری. فرمود ولایتنا ولایت الله. خیلی حدیث عظیمیه. این همین جامعیت الوهیته. منتها امام به یک تعبیر دیگه فرموده، تعبیرش تقیه‌ایه، خیلی ها نمیفهمن. یعنی چی ولایت ما ولایت خداست؟ ولایت یعنی چی؟ ولایت یعنی قدرت بر تصرف، اعمال نفوذ، اعمال تصرف میشه ولایت. ولایت ما ولایت خداست. یعنی چی ولایت خداست؟ ولایت ماست، ولایت خدا اصله. این ولایت خدا از کجا آشکار میشه؟ از طریق ولایت ما آشکار میشه. خدا از طریق دیگه که اعمال ولایت به تو نمیکنه که، از طریق دیگه هدایت و ذلالت فرو نمیفرسته که، از طریق دیگری باران و غیره و غیره نازل نمیکنه، چه فیوضات تکوینی چه فیوضات تشریعی. به خاطر همین هست که باطن لفظ الله میشه امام، به خاطر همین هست که باطن لفظ رب، مدبر، تدبیر، رضا، سخط و امثال اینها میشود امام. این اصلا ربطی به این نداره که امام خداست، اصلا و ابدا. گفتم شما در حد کوچکش قرار بده. آقا خدا ملائکه ای دارد یا نه؟ بله، ول مدبرات امر. آیه قرآن خدا تدبیر کنندگان امر داره دیگه. بالاخره خداوند از طریق ملک باران باران میفرسته یا نه؟ بله. شرک کفر نه. فقط مشکل ما اینه که بزرگتر نشه ها، در هم فقط باران دستش باشه. اون ملک فقط، اون یکی دیگه فقط باد دستش باشه. اون ملک دیگه فقط بس قبض روح دستش باشه. اضافی نکن ها. اگه یک نفری باشه سه تا اینا رو داشته باشه، نه نه نه، ما میترسیم، ما نمیخوایم قبول کنیم، نفس ما میخواد پس بزنه. و الا چیز دیگری نیست، امام یک سلطنت و ولایت کلیه بر کل این مدبرات داره، بر کل صاحبان ولایت داره. توجه میفهمم؟ ولایت های الهی، ولایت های حق. این میشه ولایتنا ولایت الله، این همون ولایت الله هست. لذا باطن این الفاظ باید چی باشه؟ ائمه باشن. خب حالا در طرف مقابلش هم همین میشه، اینم الان بگم حیفه چون بعدن دیگه معلوم نیست فرصتی بشه. در باطن در مقابلش هم همین میشه. حالا مخالفین خدا، اعدای خدا، کفار، مشرکین، تواقید میان با چه چیزی بجنگن؟ با ذات خدا بجنگن یا با ظهورات خدا؟ یعنی میگن خدای ما با دینت رو میخوایم رد کنیم، دستورات تو رو میخوایم بجنگیم، تو حاکم نباش، ما حرف بزنیم، نظر تو پیاده نشه، نظر ما پیاده بشه. با اینا میخوام بجنگن دیگه. مظهر این مسائل خدا در کجاست؟ در ولی خداست. لذا اونها مجبورن برای جنگیدن با شؤونات فعلی خدا با کی بجنگن؟ با مظهر افعال خدا بجنگن. درست شد؟ لذا اونها میشن آلهه در مقابل اله. اله به معنی صفات فعلیه، مظهر صفات فعلیه میشه ائمه. اونها میشن آلهه، دست به دست هم میشن تواقیت. لذا نور مفرد، ظلمات جمعه. امام حق مفرده همیشه، اله مفرده، اون طرف آلهه متعدده. نمیدونم ائمه کفر متعددن، مثلا همیشه گروه به گروه، قلوب هم شتای، تشتت دارن، تفرق دارن، تعدد دارن، کثرت دارن. این طرف یک نظام واحد هست، خلیفه زمان خلیفه خداست. میخوان با خدا بجنگن که خدایا تو خلیفه تعیین نکن، این فعلت رو تو اجرا نکن. می جنگن با امیرالمومنین. لذا اینها میشن در برابر اون اله فعلی میشن آلهه ضد افعال خدا. لذا باطن آلهه باید بشه اعدای اهل بیت، اعدای انبیا، اعدای ملائکه، فرق نمیکنه. هر جایی که صفتی از صفات خدا بیاد آشکار بشه و یک موجودی، میخواد جن باشه، میخواد انس باشه، میخواد هر چی که باشه، در مقابل اون صفت و مظهر اون صفت بخواد بجنگه، او رو حذفش کنه، او رو خاموشش کنه. یریدون لیطف او نور الله، میخوان نور خدا رو خاموش کنن. اینا میشن آلهه. چرا؟ چون خدای بدون نور که معنا نداره. خدای بدون نور، خدا نورش رو آشکار میکنه، نور از طریق امام آشکار میشه. اینا میان سراغ مبدع نور، میخوان امام حسین رو بکشن، خونه رو با اهلش آتش بزنن، خیمه رو آتش بزنن، نسل امام حسین رو قطع کنن، نسل امام عسکری رو قطع کنن، امام زمان رو بکشن. میخوان این کارو کنن. یعنی همه اون معارضه های با خدا در قالب معارضه با ولی خدا محقق می شود. پس اونها می شوند اله، الله اینا میشن آلهه، اون میشه رب، اینا میشن ارباب، اون میشود نمیدونم اله، الله این طرف میشه انداد، اون میشه امام حق، این میشه تواقیت، اون میشه هادی، این میشه مزل مثلا، و امثال اینطور تعابیر. پس این دو طرف در سلسله توحید و شرک اینطور تطبیق می شود به ائمه حق و ائمه ضلال. لذا ایشون میگه که قد ذکرنا، ما ذکر کردیم در توضیح این مطلب جملتن مشبعتن، ما مطلب مشبع و پری، مشبع یعنی سیر کننده ای کاملی مطرح کردیم، مخصوصا در فصل سوم از مقاله اولا، از مقدمه اولا، مخصوصا در وجه پنجمش. حالا من مراجعه نکردم الان ببینم دقیقا چی هست اونجا. ایشون میگه گفتیم فکر میکنم همون جایی که داره میگه که از بابی که خدا ما چنین کردیم، یک جایی مطلبی داشت که فیض کاشانی هم مطالبی داشت، شاید اون هست بالاخره. و بیان کردیم که اکثر اینها از باب مجازات عقلیه و تجوز در اسناده، مجاز عقلی است و مجاز در اسناده. ولیکن ایشون میگه ظاهر میشه از بعضی از اون چیزی که ما ذکر خواهیم کرد از روایات، ان فی ذلک ما هو من قبیل المجاز اللغوی و بالنسبه الی المعنى عرفی. ایشون میگه همچین خیلی هم مجاز اسناد نیست، مجازش مجاز لغویه یا مجاز لغوی به نسبه معنای عرفیه، اصلا مجاز در اسناد نیست. حالا توضیحش رو بخوایم اجمالا بیان کنیم، ایشون میخواد بگه که از بعضی روایات برمیاد که وقتی میگیم خدا راضی شد، اصلا عرفن که توضیح داده بشه، عرفن معلوم میشه که معنای رضایت اصلا به خداوند نمیرسد، معنای رضایت اصلا در ولی خدا محقق میشه، درست شد؟ و شما مجازن به ولی خدا اطلاق الله کردی از اون طرفه. میخواد این مطلب رو بگه. و علی تقادیر، و بر همه این تقدیرات، ورود تأویل، یعنی وارد شده تأویل به آنچه که ما ذکر کردیم، اینها مفاد اخبار مستفیضه است، همچنین که بعضش گذشت، خصوصا در فصل گذشته، اینا همه ترجمه دارم میکنم، و خواهد آمد غیر اونها در مقاله آتیه در تضاعیف کتاب. همینطور میگه روایات متعدد هم بیان خواهیم، راستم میگه روایاتی که اینجا در این فصلشون جمع کرده، من خودم بیش از 8-9 روایات دیگر جمع کردم، باز بیش از اینها باز روایات دیگه هم هست. لذا میگه در لابلای کتاب در مقدمات و تفسیر و اینا باز روایاتی میاد که بین الله، اله، رب، اینها اطلاق به ائمه شده است. و ذکر میکنیم در این مقام همچنین بعض اون چه که نص است، یعنی قطعی است، دلالتش واضح است بر مطلبی که ما گفتیم، مطلبی که ما فتونی گفتیم، به همراه تزییلش به اون چه که بعد از اینکه این فصل رو آوردیم، میگه مراقب باش، میخوای بعدش یک فصلی بیاریم، یک زیلی بزنیم، یک تکمله‌ای بزنیم که به غلو نیفتی. بدون اصلا بحث غلو نیست، که الحمدلله به لطف خدا ما در 4 جلسه گذشته و این جلسه متعدد این راهی تذکر دادیم که اصلا این داستان‌ها، این مطالب هیچ ربطی به غلو ندارد، هیچ ربطی به خدا انگاری اهل بیت نداره اصلا، هیچ ربطی حتی به حرفای صوفیه و تجلی ذاتی و این مسائل اصلا و ابدا ندارد. ایشون میفهمن معتزیلی به ماینده فوبی توهم احتمال غلو در ذلک را، فانه محل ذلت الاقدام، بسیاری قدم ها در اینجا لغزیده. حالا یا ترسیدن این روایت گذاشتن که اینا کلا حمله بر مجاز و اینها کردن، یا گفتن اینا روایت ضعیفه، یا گفتن اصلا متشابه سراغش نریم، بعضی این کار رو کردن، بعضی هم شدن خطابی، ابوالخطاب و غیرت سعید و قائلین به الوهیت و ربوبیت اهل بیت و امثال اینطور، بعضی از اون طرف افتادن، محل ذلت اقدام هست. لذا میگه ما بعد از این فصل یک فصلی میاریم در بحث غلو و تقصیر، که انشالله اینجا روایت رو شروع میکنه و ما هم جلسه آینده این بحث رو شروع میکنیم، انشالله بتونیم در یکی دو جلسه این فصل تمام بشه، برسیم به فصل غلو و تقصیر، که اون فصل غلو و تقصیر هم خلاصه بیان خواهیم کرد انشالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.